آغاز برنامه های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. به نام الله، خدای پاک و بی همتا. یاران، عزیزان، امراهان، سلام بر شما. امید است که در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتان باشد و از سلامتی کامل برخوردار باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، نوشین مجاب هستم در خدمت شما بزرگواران در چهارشنبه 19 خرداد ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 28 شوال سال 1442 هجری قمری و 19 جون سال 2021 میلادی. دوستان عزیز شنونده، در آغاز برنامه ها با همگوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عزوجل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
شنوندگان گرانقدر، همراهان صمیمی، به شامگاه چهارشنبه شب خوش آمدید. در خدمتتون هستیم با برنامه‌های امشب. بخش سیاسی، برنامه غریب خراسان، تکرار برنامه مشاهیر، برنامه نوآوری، تکرار برنامه نمایش، پایان بخش برنامه‌های ما طبق روال هر هفته چهارشنبه شب‌ها تکرار حکایت آیه هاست. از همراهیتان سپاسگزار هستیم. ساعت 20 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی.
مذاکره مقامات تاجیکستان ایران برای سرعت بخشیدن و بازسازی تونل استقلال. امضای توافقنامه همکاری 730 میلیون دلاری بین مقامات تاجیکستان و ازبکستان. و دیدار رئیسان کمیته های مجلس قانونگذاری تاجیکستان با دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. مقامات تاجیکستان و ایران راه‌های سرعت بخشیدن و بازسازی تونل استقلال را بررسی کردند. بازسازی این تونل از روز 5 ایونی سال جاری آغاز شده است و دو طرف درباره سرعت بخشیدن در روند بازسازی بعضی از قسمت‌های تونل، نصب سامانه‌های روشنایی، آتش‌نشانی و تهویه هوای داخل این تونل بحث و تبادل نظر کردند. تونل استقلال با کمک 31 میلیون دلاری ایران که 10 میلیون دلار آن رایگان است و 7 میلیون و 800 هزار دلاری تاجیکستان در سال 2006 با تلاش شرکت ایرانی سابر ساخته شد. تاجیکستان و ایران برای بازسازی این تونل اکنون 11 میلیون دلار اختصاص دادند. این تونل به طول 5 کیلومتر در 80 کیلومتری شمال شهر دوشنبه ساخته شده است. اکنون به دلیل بازسازی تونل استقلال رفت آمدی وسایل نقلیه و مسافران از ساعت 10 تا 13 و 16 تا 19 در تونل ممنوع است. بر اساس برنامه اعلام شده، بازسازی این تونل در ماه سپتامبر سال جاری به مناسبت فرارسی 30 سالگرد استقلال تاجیکستان به پایان می‌رسد. تاکنون از 77 طرحی آبادانی عمرانی که به مناسبت فرارسیدن 30 سالگرد استقلال تاجیکستان قرار است در نواحی تاجیک‌آباد بهره برداری شود، 34 طرح افتتاح شده و بقیه در دست اجرا می باشد.
مس با شرافت استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان دوام سالهای اخیر ده ها بنای ماموری تشکیلات و اداره، مؤسسه های تعلیمی و تندرستی، ورزشگاه زمانوی، اسفالپوش و چراغان نمودن کوچه های مرکز ماموری ناحیه و دیگر انشاءات تعینات گوناگون ساخته به استفاده داده شده است. از جمله با استقبال جشن 30 سالگی استقلال جمهوری تاجیکستان در مرکز ماموری ناحیه تاجیک‌آباد، بنیاد باغ فرهنگی و فراغتی و قصر فرهنگ ادامه داشته، کارهای ساختمانی از روی نقشه جریان دارد. بنیاد باغ فرهنگی در پرتو برنامه رشد اجتماعی و اقتصادی ناحیه تاجیک‌آباد از حساب مقامات محلی و دیگر سرچشمه های مبلغ گذاری مرحله به مرحله بنیاد شده استاد است، چون که سالها باز در این مرکز ماموری ناحیه چنین باغ فرهنگی برای استراحت و فراغت اهالی موجود نبود. این است که با بنیاد انشاءات زمانوی از روی لایحه یک قطار کارهای آبادانی نیز انجام داده می شود تا این مکان به مرکز فراغتی و استراحتی تبدیل داده شود.
در پایان نخستین همایش منطقه‌ای اقتصادی و تجاری تاجیکستان و ازبکستان در شهر باختر، مرکز ولایت ختلان توافقنامه همکاری ورزشی 730 میلیون دلار امضا شد. این توافقنامه در بخش های ساخت کارخانه های مشترک تولید ماشین، ترانسفرماتور و تجهیزات برقی، لوازم خانگی، تجهیزات گلخانه ای و فراوری محصولات کشاورزی امضا شد. همچنین اعلام شد که با هدف حمایت از فعالیت بخش های خصوصی دو کشور، صندوق سرمایه گذاری مشترک با سرمایه اولی 50 میلیون دلار تشکیل شود. دولت علی سعید معاون اولی نخست وزیر تاجیکستان و سردار عمرزاقوف معاون نخست وزیر و وزیر سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان، مدیران شرکت های تولیدی دو کشور در این همایش درباره استفاده از ظرفیت های موجود برای تقویت رابطه اقتصادی و تجاری دو جانبه بحث و تبادله نظر کردند. در این نشست 300 نفر از فعالان بخش های خصوصی تاجیکستان و ازبکستان شرکت کردند. این روزها کشاورزان در جماعت های ناحیه باباجان غفوروف در شمال تاجیکستان در حال برداشت محصولات خود می باشند.
در 20800 گکتر زمین های کارم آبی حدود ناحیه، در 8601 گکتر پخته، در باقی مانده زمین ها کشتی همه نمودی محصولات کشاورزی، سبزوات، پالیزی، غلدانگی ها، امثال گندم، جو، شالی، کشت و پرورش نمودند. در فصل بهار در خاجگاه کشاورزی ناحیه باباجان غفوروف کشت سبزوات بروقتی 2558 گکتر را تشکیل می دهد. کارتوشکی بروقتی در ماه فوریه زیر پلیونکا کشت گردیده در دوام 3 ماه حاصل جمع آوری میگردد. در این خاجگی و دیگر خاجگی های یاری رسان جماعت دیهات قاضیان در این دوره سال که اقلیم مساعد است، بعد جمع آوری حاصل کارتوشکا در کشت دوباره نمگوی دیگر زراعت کشاورزی را انجام داده، بعد آن در کشت تکراری باز دیگر نوع محصولات پرورش نموده از یک زمین توسعه حاصل به دست میآورند که برای تامین اقتصادی خاجگی ها مساعدت کلان مینماید. در جماعت دیهات اونجی اعضای سهامداران جمعیت سهامی کشاده به نام سید خوجا رونخوجایف بریگاد 42 حاصل سبزی بروقتی را جمع آوری دارند که به گفته حسنیه حکیموا یک نفر اعضای خواجگی از حساب زمین موجوده 5 نفر اهل اویله با کار دائمی تامین و زندگی خیش را از حساب حاصل آن پیش میبرند و امروز ها که دوره جمع آوری محصولات بروقتی است حاصل زمین خوب ارزیابی میکنند. در جماعت دیهات زرزمین 760 گکتر زمین کارم آبی موجود است. در 200 گکتر پمیدار، در 200 گکتر پیاز، کارتوشکا کشت نموده، باقی مانده زمین ها برای کشت پخته و شالی پیش بینی شده است. در خاجگی های جماعت دیهات زرزمین سبزوات بروقتی زیر پلیونکا، پمیدار، بادرین، قلمفوری بلغاری آخر ماه فوریه کشت گردیده، حاصل خوب بسته، در روزهای اول فصل تابستان محصولات پخته رسیده، هر روز ده ها تن سبزوات به بازار برآورده می شوند. بنا به ارزیابی دهقانان، شرایط مهیا گردیده، سری وقت دادن آب و غذا و گذرانیدن کارهای آگروتکنیکی باعث فراوان شدن حاصل سبزوات گردیده است.
رئیسان کمیته مجلس خانمگذاری تاجیکستان با دو نفر از نمایندگان ملی شورای اسلامی ایران که در سفر رسمی در دوشنبه به سر می‌برند دیدار و گفتگو کردند. در دیدار سید مراد فتاح‌زاده و فیض الله برادزاده، رئیسان کمیته های مجلس خانمگذاری تاجیکستان در امور روابط بین الملل، سازمان های اجتماعی، اطلاع رسانی و اخلاق و آداب با مهدی طغیانی و کیوان مرادیان گسترش همکاری های پارلمانی میان تاجیکستان ایران بررسی شد. در این درباره تقویت همکاری تاجیکستان ایران در زمینه‌های اقتصادی و تجاری، انرژی، راه و نقلیات، فرهنگ و معارف نیز بحث و تبادل نظر شد. نماینده مجلس تاجیکستان و ایران همچنین بر ضرورت آموزش دست نوشته های فارسی موجود در تاجیکستان، ویژگی های گویش های زبان یغنامی و لهجه های بدخشانی به عنوان باقی مانده زبان فارسی قدیم توسط دانشمندان دو کشور تاکید کردند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم و توجهتون را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. معاون وزیر کارهای خارجه تاجیکستان با سفیر چین در دوشنبه دیدار کرد. در دیدار فرهاد سلیم والی اوبین، راههای گسترش همکاری های بین دو کشور در چارچوب سازمان همکاری شانگهای مورد بررسی قرار گرفت. فرید نجفی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، گفت بر اساس پیشبینی های انجام شده تا پایان تابستان 8 تا 10 میلیون دوز واکسن کرونا در داخل ایران تولید خواهد شد. و دنبال سیاستی برقصدانه رژیم آل خلیفه، یک زندانی سیاسی بحرینی که به کرونا مبتلا شده بود در یکی از زندانهای این رژیم به شهادت رسید. این جوان بحرینی که حسین برکات نام دارد پیشتر در زندانهای آل خلیفه به کرونا مبتلا شده بود. مسئولان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی عراق و سوریه با حضور قاسم العرجی، مشاور امنیت ملی عراق، در نشست راه‌های تقویت نظارت بر مرزهای این دو کشور برای مقابله با فعالیت گروه‌های تروریستی را بررسی کردند. عبدالله عارفوف نخست وزیر ازبکستان و لی کی جونگ نخست وزیر چین در نشستی تصویری یا ویدیوی گسترشی بیش از پیش همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند. تولید محصولات صنعتی در تاجیکستان در 3 ماه نخست سال جاری 17% افزایش داشته است. در 3 ماه اول امسال ارزش محصولات صنعتی تولید شده در تاجیکستان 820 میلیون سومانی اعلام شده است. این سال 1000 تن بذر سبزمینی با کیفیت بالا از بلاروس و 200 تن بذر غله ها از روسیه به تاجیکستان وارد خواهد شد. همچنین برای افزایش تولید سبزمینی در تاجیکستان در سال گذشته 2020 از روسیه 520 هزار تن بذر سبزمینی با کیفیت با نام های مسکوفسکی 56، مسکوفسکی 9 و میراوسکی 888 وارد شده بود. و هیئت وزیران ایران در جلسه روز چهارشنبه خود با صدور اجازتنامه لغو روادید برای دارندگان گذرنامه های عادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق موافقت کرد. دولت ایران به منظور آسانسازی سفر زیارت کنندگان ایرانی به عراق برقراری مقررات لغو روادید 45 روزه برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت های دو کشور به شرط عمل متقابل با این طرح موافقت کرد. دکتر رئیسی، سخنگوی استاد ملی مقابله با کرونا در ایران، از واکسیناسیون 5 میلیون نفر از شهروندان ایران علیه ویروس کرونا تا 10 ماه خبر داد.
ما بحث واکسیناسیون رو همجور که میدونید ما فاز 1 رو که گروه کادر بهداشت درمان بود تموم کردیم. فاز 2 که مربوط به بحث گروه‌های سنی بود، بالای 80، بالای 75 و بالای 70 ها رو شروع کردیم و تقریبا دیگه مرحله انتهایی واکسیناسیون گروه 70 سال به بالا هستیم. با توجه به اینکه محموله از واکسن قرار به دست ما برسه یه خورده با تاخیر داره میرسه، ما گروه 65 سال به بالاها رو ان شاءالله در فرصت آینده شروع خواهیم کرد به مزی که واکسن به دستمون برسه که زمان دوری هم نخواهد بود. از طرفی خبر خوب این که انشالله واکسن تولید داخل هم چلا اگه گواهیش صادر بشه که تا الان هم وضعیت خوبی پیش رفته، بتونیم با کمک واکسن داخلی برنامه گروه سنی رو انشالله ادامه بدیم و فاز 2 رو به طور کامل بر اساس وعده‌ای که داده بودیم بتونیم تموم بکنیم. حالا فکر می‌کنم فاز 2 رو نهایتاً ما تا نیمه تیر ما انشالله بتونیم کنیم فاز دو رو. فاز دو واکسیناسیون که شامل گروه های سنی بالای 60 سال و بیماری های خاص و زمینه هست رو تموم بکنیم و بعد از اون وارد فاز سه که بیشتر بحث گروه های پرخطر هستن و مشاغل پرخطر در حقیقت شروع بکنیم. با توجه به میزان تولید واکسن داخل که به تایید برسه انشالله ما میتونیم بر اساس اون وعده‌ای که دادیم تا دی ماه انشالله بحث واکسیناسیون دوز اول کل گروه هدف انشالله به پایان برسونیم.
مرحله اولی مسابقات تاجیکستان وطنی من در شهر استراوشان در شمال این کشور برگزار شد.
در قصر معارف و فرهنگ به نام محمود عبدالرحمنوی شهر سراوشان دوره اول آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطنی عزیز من برگزار گردید. طبق طلبات نظامنامه جمهوریوی آزمون نخست ردبنده سن سالی گذرانده شده، اشتراکچیان از 12 ساله تا 17 ساله به یک گروه و داوطلبان از 18 ساله تا 40 ساله به گروه دوم شامل گردیدند. اشتراکداران از روی دو نامینیا سرایندگی و نوازندگی با اعضای حکما و تماشابینان قبل از اثرهای تازه ایجاد کمپوزیتورن وطنی آثار بهترین موسیقی کلاسیکی در ژانرهای موسیقی سنتی استرادی زیبایی طبیعت تاجیکستان وصف وطن و وطن دوستی حرمت و گرامی داشت پدر و مادر پایه های استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان اصول و ثبات وحدت و یکپارچگی تاجیکستان ترانون سیماهای برجسته ملت جشن های نوروز مهرگان و تیرگان و صدا آب همچون سرچشمه زندگانی و آبادی ایجاد گردیده را پیشنهاد نمودند. حکمان سختگیر و مهربان این برگزاری نامینات سوی سرایندگی مهارت کسبی تلفظ برا طرز بیان نفس روان دیاپازون وسیع آواز تقسیم بندی درست هجاها صحنه زیبی و لباس صحنه آداب و حرکتی صحنوی جلب شنونده و صمیمیت سرایندگی در نامینیسی نوازندگی مهارت کسبی انتخاب ارزشمند اثری موسیقی مضمون و ژانر اثر خوش صدایی و تکنیک صدابروری دلنشینی و اصلیت سبک نوازندگی را با نظر دقیق و حساس به اعتبار گرفتم.
تهدیدهای فضای مجازی به امنیت ملی تاجیکستان در نشست در مرکز پژوهش‌های راهبردی وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور بررسی شد. در این نشست کارشناسان، تحلیلگران، نمایندگان ادارات انتظامی امنیتی و محافل دانشگاهی راجع به موضوع فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی برای امنیت ملی تاجیکستان بحث و تبادل نظر کردند. خورشید ضیایی، مدیر مرکز پژوهش‌های راهبردی نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان در این نشست گفت سازمان‌های تروریستی و افراطی از فضای مجازی بر اساس برنامه ویژه با انتشار اطلاعات هدفمند در کانال سلاح و تجهیزات نظامی استفاده می‌کنند و افسود این گروه از پشتیبانی قوی محافل خارجی با منظور تبلیغ هدف‌های خش در فضای مجازی با بکارگیری ظرفیت گسترده شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها برخوردار هستند. مدیر مرکز پژوهش‌های راهبردی نهاد ریاست جمهوری تاجیکستان اضافه کرد از این رو تأمین امنیت فضای مجازی برای کاربران یکی از مهمترین وظیفه دولت‌ها به حساب می‌آید تا از تأثیر ویرانگری حجمه بزرگ تبلیغاتی در افکار نسل جوان از جمله در تاجیکستان جلوگیری شود. بر اساس راهبرد دولتی ایجاد اشتغال در تاجیکستان تا سال 2020 در 8 سال گذشته 1,600,000 شغل در بخش‌های اقتصادی این کشور ایجاد شده است. شیرین امانزاده وزیر کار مهاجرت و اشتغال تاجیکستان اعلام کرد که در 8 سال گذشته 1,600,000 شغل جدید در تاجیکستان ایجاد شده است و افزود در این مدت با یاری آژانس‌های کار و استخدام وزارت برای 451,300 نفر از شهروندان در زمینه‌های مختلف اقتصادی شغل ایجاد شد. امانزاده گفت در این مدت تعداد جمعیت شاغل از 2,291,500 نفر به 2,460,400 افزایش یافته است. وزیر کار تاجیکستان همچنین خاطر نشان کرد که فقط در سال 2020 193,000 شغل دائمی موقت و فصلی در حوزه اقتصاد در این کشور ایجاد شده است. سال گذشته 2020 حدود 300 تن ابریشم با کیفیت بالا در تاجیکستان تولید شد.
در دایره برنامه و همکاری های اقتصادی جمهوری تاجیکستان با جمهوری ازبکستان استحصال و کارکرد پیله زیاد و تجربه دولت های پیشرفته از خود کرده می شود. کرمک پروری و راه های حل مشکلات در این سمت جای داشته. این همه ضمناً در همایش نوبتی که در پلاته سودا و صنعت تاجیکستان با اشتراک کارشناسان نمایندگان لایحه برقرار سازی رشد استوار اطلس و ابریشم در جمهوری تاجیکستان و ازبکستان دایر شد، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. تا تحلیلگران با نظرداشت زیاد گردیدن طلبات اهالی و بیشتر معرفی نمودن لباس‌های ملی مخصوصا اطلس و ادرس افزایش اقتدار استحصال این نمود لباس ملی را مهم می‌شمارند. در سال 2021 در دایره برنامه رشد کرمک پروری و کارکرد پله در جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2020-2024 در نقشه است 680 تن پله استحصال کرده شود. این نشان داد هنوز هم قانع کننده طلبات نیست و برای زیاد نمودن اقتدار استحصال پله و افزایش درختان توت که سال تا سال شماره و حاصل نوکی آن کم می شود باید تدبیرهای ضروری عملی گردد. در این سمت تطبیق لایحه رودسیس که دو کشور دوست و همسایه تاجیکستان و ازبکستان را فرا می گیرند نتیجه آور ارزیابی کرده می شود. برنامه ما برای برقرار کنی رشد استواری پیله پروری و استحصال اطلس در تاجیکستان و ازبکستان عملی می گردد. این برنامه 3 سال ادامه می یابد. ما هر گونه استراتژی را برای رشد استحصال اطلس و ابریشم به کار می بریم. حلقه در این سمت خریده تاجیکستان را وابسته به مسئله های ابریشم همراه کردیم. توجه به سوهای کرمک پروری وارد و نصب نمودن تکنولوژی معاصر در کارخانه های استحصال اطلس، بنیاد کارخانه های نو استحصال و با دیزاین معاصر پیشنهاد نمودن لباس های ملی، رشد منبعده سوها را تامین و همکاری های اقتصادی جمهوری تاجیکستان را با جمهوری ازبکستان باز هم تقویت می بخشد. زویشوی تقای مراد مهروز جمعه.
یاران همراه در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان شنونده چند خبری ورزشی باشد. زمانبندی مسابقات تیم‌های فوتبال بانوان ایران، افغانستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان اعلام شد. مسابقات بین‌المللی فوتبال جوانان بانوان کافا جمعه 21 خرداد در شهر دوشنبه آغاز می‌شود. تیم ملی فوتبال بانوان ایران صبح روز چهارشنبه تهران را به مقصد شهر دوشنبه ترک کرد. مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال ایران سرپرستی این تیم را بر عهده دارد. مسابقات گوشتی بازی‌های ورزشی تاجیکستان 2021 برگزار شد. به گفته مظفر حکمت‌لایف رئیس مرکز آموزش کمیته ملی المپیک تاجیکستان، 100 ورزشکار از مناطق دوشنبه، بدخشان، خطلان، سوخ در 10 وزن در این رقابت‌ها حضور داشتند. و افزود در این رقابت ها نمایندگان دوشنبه در 9 وزن و ورزشکاران سوخ در 1 وزن قهرمان شدند. بازی ورزشی 2021 با افتخار سیمین سالگرد استقلال تاجیکستان در 15 رشته ورزشی تا 3 ایون ادامه می یابد. با تلاش های اداره ورزش و جوانان ناحیه ونگ در ولایت بدخشان مسابقات والیبال بین تیم های والیبال روستاهای بودان، اندربک و از غلامین ناحیه در زمین ورزشی روستای اندربک برگزار شد. در این دیدار تیم والیبال روستای بودان توانست قهرمان این رقابت ها شود. حسین دوگان هافبک هلندی تیم استقلال شهر دوشنبه از این تیم جدا می شود. باشگاه استقلال شهر دوشنبه این بازیکن را در زمان نقل و انتقالات زمستانی به خدمت گرفته بود. دوگان عنوان بهترین بازیکن سوپر جام فوتبال تاجیکستان در سال 2021 را هم به دست آورده است. جمعی از مدیران شرکت‌های فعال در بخش گردشگری ایران و روسیه در دیدار با رهبران گردشگری و صنایع دستی ایران در مسکو ضمن تشریح مانع‌ها و مشکلات پیشنهادات خود را برای برون رفت از شرایط فعلی بیان کردند.
برخی از فعالان حوزه گردشگری دو کشور در کنار بیان مشکلات راه حل هم ارائه کردند.
یکی از موانع سفر مردم روسیه به ایران شناخت ناکافی و ناقص از ایران است. اگر با تبلیغات درست بتوان ایران را بیشتر و بهتر معرفی کرد، قطعا گردشگران روسی به ایران افزایش پیدا خواهد کرد.
راهنمای روسی زبون در ایران وجود ندارند.
من خودم به ایران سفر کرده و از تاریخ و فرهنگ غنی این کشور لذت بردم. فعلا همه‌گیری کرونا مانع اصلی تردد گردشگران است.
представитель турагентств это визовый вопрос. مشکلات صدور روادید برای شهروندان و تعداد اندک پروازها بین دو کشور در حال حاضر از موانع مهم گردشگری است.
مدیران شرکت‌های سیاحتی و فعالان بخش‌های گردشگری ایران و روسیه در این نشست صمیمی دیدگاه‌های خود را درباره چگونگی رفع موانع گردشگری بیان کردند و آقای مونسان هم گفت با اجرایی شدن موافقتنامه لغو روادید گروهی و فروکش کردن کرونا به زودی شاهد تردد پرشمار گردشگران بین دو کشور خواهیم بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که توان فروش محصولات پتروشیمی ایران دو برابر افزایش یافته است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولتی ایران اعلام کرد توان فروش محصولات پتروشیمی امروز به حدود 22 میلیارد دلار رسیده است. روحانی افزود تولید روزانه 56 میلیون لیتر بنزین را امروز به 107 میلیون لیتر رساندیم. تولید گازوئیل را از 97 میلیون لیتر امروز به 137 میلیون لیتر رساندیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه گفت کارکنان دولت در هفته‌های پیشرو با همان قدرت و روحیه روز اول باید کار و طرح‌ها را تکمیل و افتتاح کنند و هر کاری برای حل کردن مشکلات را باید انجام دهند. روحانی همچنین تاکید کرد امیدوارم انتخابات خوبی با مشارکت خوبی در پیشرو داشته باشیم، انتخاباتی که مردم به سلامت پای صندوق‌های رای بروند و دولت قوی‌تر از دولت 11 و 12 تشکیل شود و همه مردم از آن استفاده کنند. شرکت متالورگی شهر استقلال در ولایت سغد در شمال تاجیکستان از مرکزهای صنعتی باشد که نقش مهمی در ایجاد شغل و افزایش صادرات محصولات صنعتی تاجیکستان دارد.
کارخانه متالورگی شرکت کوهی صنعتی تاجیکستان خطای در شهر استقلال که ماه نوامبر سال 2017 مورد استفاده قرار گرفت، زمینه رشد صحه صنعت در شهر استقلال ارزیابی می‌گردد. بعدی با فعالیت آغاز کردن کارخانه در سمت تامین و دسترسی به آب پالایشی در استحصالات مشکلی پیش آمد. سال 2018 و 2019 با تدبیرجویی های حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت سغد و شهر استقلال از جانب کارخانه واحد دولتی نور خاور وزارت صنعت و تکنولوژی نو جمهوری با از نوسازی 5 چاه‌های عمودی موضوع پایانی شهر استقلال و نصب تجهیزات برقی نساس‌های آبکشی و قبرهای پلی اتیلن قطرشان گوناگون حجم در مسافه 4.5 کیلومتر به کارخانه متالورگی شهر استقلال خط آب کشیده شد. این اقدام زمینه برای فعالیت کارخانه فراهم آورد و دوره به دوره با دسترسی و تامین دستگاه و تجهیزات لازمه کاری کارخانه متالورگی شهر استقلال فعالیت خود را به راه مانده. عین زمان در اینجا در سه بست 277 نفر کارمندان متخصصان تاجیکستان و خطای کار و فعالیت می نمایند و حالا برای کارکرد و استحصال متال سرب از سه خمدان موجوده دو عدد آن منتظم فعالیت دارد که در یک ماه از 2.5 هزار سر کرده تا 3.5 هزار تن متال سرب استحصال می گردد. محمود احمدزاده، الیاس باباجان
و سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در سخنرانی خود به مناسبت 30 سالگرد تأسیس شبکه تلویزیونی المینار گفت عملکرد فعلی دولت لبنان در پرونده های مختلف ضعیف بوده، چرا که منتظر تشکیل دولت جدید است. حل ریشه‌ای بحران اقتصادی لبنان به سالها زمان نیاز دارد و جایز نیست به بهانه وضع موجود از حل آن غافل شد.
امام خمینی رحمت الله علیه اسلام را زنده و الگوی متمدنانه برای بشریت ارائه نمود. دبیر کل حزب الله لبنان در 30 سالگرد تأسیس شبکه تلویزیونی المنار مقاومت اسلامی را برگرفته از اندیشه های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ایران دانست و گفت
این امام بزرگ امت را زنده کرد، اسلام را در قرن 20 تجدید کرد و فقط یک انقلاب مردمی یا سیاسی ایجاد نکرد، بلکه برای این زمان جایگزینی برای تمدن بشری ایجاد کرد. مقاومت اسلامی ما در لبنان نیز اثر نفس‌های پاک و مبارک او بود. این شبکه را نیز شماری از شاگردان و عاشقان امام خمینی و در رأس آنان جناب حجت الاسلام و المسلمین علامه سید عیسی طباطبایی حفظ الله تأسیس کردند.
سید حسن نصرالله انگیزه اصلی تبدیل شبکه المنار به شبکه ماهواره‌ای را انتفاضه اقصا و فلسطین اعلام و تأکید کرد.
برای گسترش و تبلیغ تفکر مقاومت، برای دفاع از گزینه مقاومت با صدا و تصویر در زمانی که رسانه‌های مقاومت اندک بودند، شبکه المنار وارد نبرد رسانه‌ای شد. ما امروز در برابر شکست سخت و بزرگ تجاوزگری امریکایی سعودی علیه یمن هستیم. و آنها به دنبال راهی برای برون رفت هستند تا بخشی از آبرویشان را حفظ کنند. پس از پوشش جنگ یمن در شبکه المنار، این شبکه را از عربصد و نایصد حذف کردند. حتی بعضی مذاکره می‌کردند که شبکه المنار به این ماهواره‌ها بازگردد، اما حرفی از تجاوز امریکایی سعودی به یمن نزند. ما چنین چیزی را رد کردیم، زیرا معنا ندارد که المنار به ماهواره عربصد و نایصد برگردد و یک شبکه مرده باشد.
پیش از سخنرانی سید حسن نصرالله نیز سفیر جمهوری اسلامی ایران و سفیر جمهوری عربی سوریه با حضور در شبکه المنار لبنان از مجاهدت‌های رسانه‌ای این شبکه در انعکاس پیروزی‌های محور مقاومت قدردانی کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروع اخبار این ساعت که از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به طور زنده و مستقیم به سمع شما رسید. عزیزان شنونده، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع نقش عمان در میانجیگری برای پایان دادن به جنگ یمن اختصاص دارد. شش سال از جنگ ائتلافی تجاوزگری سعودی علیه یمن می‌گذرد. عمان در این جنگ بیش از هر کشور دیگری تلاش کرد میان طرف‌های درگیر میانجیگری کند. عمان در 74 ماه گذشته راهبرد بی‌طرفی در جنگ علیه یمن را در پیش گرفت. عمان از یک سو میزبان مذاکرات زیاد میان گروه‌های یمنی و سعودی‌ها و همچنین میان نماینده ویژه سازمان ملل متحد به یمنی‌ها. از سوی دیگر عمان مرزها و قلمرو خود را بر روی همه یمنی‌ها از جمله انصار الله باز کرد. اکنون با گذشت 74 ماه از جنگ، یک رخداد تازه در سیاست عمان نسبت به جنگ یمن رخ داده است. هیئت بلندپایه عمان روز 6 ایون برای اولین بار از زمان جنگ ائتلاف سعودی علیه یمن در سال 2015 به صنعا پایتخت یمن سفر کرد. محمد عبدالسلام، سخنگوی جنبش انصار الله یمن، در این مورد گفت هیئت عمانی برای بررسی اوضاع یمن بر اساس اصل همجواری و همسایگی و منافع مشترک وارد صنعا شده و این سفر در چارچوب پیشبرد عملیات هماهنگی در زمینه اوضاع بشردوستانه و فرایند صلح انجام گرفته است. موضوع مهم این است که همزمان با سفر هیئت عمانی به صنعا، وزیر خارجه دولت مستعفی یمن هم وارد مسقط شد. آنتونیو بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، هم اخیراً در تماس تلفنی با بدر بن حمد بن حمود البوسیدی، همتای عمانی خود، درباره تلاش‌ها برای توقف جنگ یمن گفتگو کرد. این سفرها و گفتگوهای دیپلماتیک بیانگر این واقعیت است که تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ علیه یمن و همچنین فرستادن یاری‌های بشردوستانه به یمن افزایش یافته است. دولت نجات ملی یمن، برخلاف اینکه به غربی‌ها و سازمان ملل متحد در خصوص میانجیگری در جنگ اعتماد ندارند و آنها را حامیان ائتلاف تجاوزگر سعودی می‌دانند، به عمان اعتماد بیشتری دارند. در همین راستا نیز هیئت عمانی در سفر به صنعا با سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصار الله یمن، دیدار و گفتگو کرد. سید عبدالملک الحوثی در صنعا هیئت از دفتر سلطان عمان را به حضور پذیرفت و از تلاش‌های خیرخواهانه هیثم بن طارق، سلطان عمان، نسبت به یمن و مواضع بشردوستانه و حکیمانه رهبری و ملت عمان قدردانی کرد. مهدی المشاد، رئیس شورای عالی سیاسی یمن، است در دیدار با هیئت عمانی در صنعا از موضع خالصانه عمان نسبت به ملت یمن در طول معاصره و تجاوز ائتلاف سعودی علیه این کشور قدردانی کرد. ابوبکر القربی، وزیر خارجه پیشین عمان، است با انتشار پیام توییتری نوشت سفر هیئت عمانی به صنعا در راستای پایان جنگ سعودی علیه یمن اهداف را دنبال میکند و این در سایه ادامه تلاش های عمان در این زمینه میباشد. وزیر خارجه پیشین عمان افزود عمان دست به حرکت نمیزند مگر اینکه مشاهده کند که همه طرف های درگیر در جنگ یمن، چی یمنی و چی منطقه‌ای، آماده باشند. بعضی تحلیل ها بیانگر این واقعیت است که سفر هیئت عمانی به صنعا و همچنین گفتگوهای دیپلماتیک ممکن است با بازگشایی فرودگاه بین المللی صنعا و سرگیری پروازهای این فرودگاه سبب شود. بازگشایی احتمالی فرودگاه بین المللی صنعا یک تحول مهم در صحنه جنگ علیه یمن و همچنین یک امتیاز مهم برای تلاش های میانجیگرانه دولت عمان به حساب میاد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، اخیراً با نماینده تبریکلی سازمان ملل متحد در امور یمن در تهران دیدار و گفتگو کرد. ظریف در گزارش توییتری درباره این دیدار نوشت گفتگوهای بسیار سازنده و مفید با مارتین گریفیتس، نماینده ویژه تبریکلی سازمان ملل متحد در امور یمن، وی وی درباره موضوع کلیدی این گفتگوها هم اضافه کرد. جمهوری اسلامی ایران از همان ابتدا اعلام کرده بود و امروز نیست بر این عقیده است که جنگ راه حل بحران یمن نیست و تهران بر ضرورت رفع این معاصره مردم این کشور و آسانسازی رساندن یاری های انسانی به آنها همواره تاکید کرده و تاکید میکند. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتون رو به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. مذاکره مقامات تاجیکستان ایران برای سرعت بخشیدن به بازسازی تونل استقلال. امضای توافقنامه همکاری 730 میلیون دلاری بین مقامات تاجیکستان و ازبکستان. و دیدار رئیسان کمیته های مجلس خانمگذاری تاجیکستان با دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در شهر دوشنبه. از دانشنواز از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزار و متشکر می باشیم. خداوند یار و نگهدار همگی شما باد.
دوستان عزیز شنونده، از همکاران خوبمون در بخش سیاسی سپاسگزار هستیم. دعوت می کنم شنونده غریب خراسان باشید.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم بیدیم که زیر سایه ایشون هستیم. مجری بود.
غریب خراسان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من زهرا محمدی به همراه سایر همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان و با گفتار غریب خراسان در خدمت شما هستیم. این هفته به موضوع عنصر محبت در فرهنگ رضوی می‌پردازیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دوستان عزیز، معصومان علیهم السلام همواره تأکید فرمودند که دوستی و دشمنیتان جز در راه خدا نباشد. تعبیری که در این باره در روایتها زیاد به چشم می‌خورد. خداوند به پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث قدسی می‌فرماید: همتت را یک چیز قرار بده، زبان، بدن، اندیشه و انگیزت را الهی کن. اگر دل به خدا دادی، دیگر نگران چیزی مباش. عقلت را در راه خدا به کار گیر. اهل یقین، حسن خلق، سخاوت و رحمت بر خلق باش. در راستای عشق و محبت به پروردگار، محبت به اولیای او شکل می گیرد. امام رضا علیه السلام در نوشته‌ای به یونس ابن بکیر این گونه آموزش می‌دهند که هنگام درخواست از خداوند به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش علیهم السلام متوسل شو، چرا که در اثر عدم ولایت و اقرار به امامت
و فضایل ایشان حتی اعمال نیکو هم پذیرفته نمی شود. و اما قرآن کریم در آیات متعددی به موضوع اخوت انسانی اشاره کرده است. برای نمونه آنجا که از امتهای انبیای گذشته که موحد نبودند سخن گفته. حضرت صالح، حضرت شعیب و حضرت هود علیهم السلام را با تعبیر لطیف برادر معرفی کرده است. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در عهدنامه مالک اشتر به موضوع اخوت و همانندی در آفرینش اشاره کرده و عمل به مقتضای آن را مورد تأکید قرار داده است. ای مالک، قلبت را از رحمت، محبت و لطف بر مردم پر کن و نسبت به آنان در رنده خونخوار مباش که خوردن آنان را غنیمت بشماری، زیرا مردم دو صنفند، یا برادر دینی تو هستند یا مانند تو در خلقت و هم نوع تو. بنابراین اخوت را میتوان هم به معنای عام گرفت که عبارت هست از رفتار مسالمت آمیز با دیگر انسانها تا جایی که آنان با آیین حق دست به دشمنی و عناد نزده باشند، و هم به معنای خاص که همان اخوت ویژه میان مؤمنان است که در سوره حجرات با ادات حصر بیان شده، یا در سوره فتح بیان شده که مؤمنان اگرچه در برابر کفار سرسخت و شدیدند اما در میان خود مهربانند. صاحب تفسیر مجمع البیان نقل می کند آنچنان مؤمنان از کفار تنفر داشتند که حتی از لباس و بدن آنان دوری می کردند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما شنونده گفتار غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان هستید.
و اما عزیزان، گفتار و رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز درباره مطلب یاد شده می تواند چهره اسلام را به خوبی بنمایاند. وجود مبارک نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم جوامع بشری را همتای هم و در کنار هم بر اساس اصول مشترک انسانی با محور تعلیم و تربیت قرار می‌دهد و می‌فرماید طبقات مختلف مردم مانند دندانه‌های شانه‌اند. اینجا سخن از مؤمن و مسلم نیست، بلکه سخن از مردم و ناس است. پس اقشار گوناگون مانند دندانه‌های یک شانه هستند که باید کنار هم با فاصله ای کم صف ببندند. شانه اگر بخواهد غبار از سر و روی برطرف کند و موی را شانه بزند و تعدیل کند، باید دندانه‌هایش کنار هم با فاصله اندک منظم چیده شوند. ممکن است بعضی از این دندانه‌ها باریک و بعضی تنومند و قوی باشند، ولی فاصله اندک است و قابل تحمل. و بدین ترتیب باید عرض کنیم که فرهنگ رضوی که فرهنگ خردورزی است، نیکی و محبت به مردم را سرمایه حیات دنیوی و اخروی می داند. خب دوستان عزیز و ارجمند، به پایان گفتار این هفته غریب خراسان از بخش تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. تا هفته بعد، خدا یار و نگهدارتان.
اللهم صل على علی ابن موسى الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
یاران همراه، عزیزان گرانقدر، شبتون بخیر. دعوت میکنم تکرار برنامه مشاهیر را همراهی بفرمایید.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد پروردگار هستی بخش. دوستان و یاران همراه سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدواریم پذیرای ما باشید. در ادامه برنامه گذشته شما را با خواجه نصیرالدین طوسی، شاعر، فیلسوف، متکلم، ریاضیدان و منجم شهیر ایرانی قرن هفتم آشنا می کنیم. گفتیم که محمد ابن حسن جهرودی طوسی، مشهور به خواجه نصیرالدین طوسی، در سال 597 برابر با 1201 میلادی در طوس در شمال شرقی ایران چشم به جهان گشود. مقدمات علوم و قرآن و فقه و اصول و منطق و حکمت را نزد پدر و داییش آموخت و برای تکمیل معلومات خود به نیشابور که در آن زمان یکی از مراکز مهم علمی ممالک اسلامی محسوب می شد رفت و در بسیاری از علوم متداول آن روزگار سرآمد شد. در زمانی که خاک خراسان عرصه تاخت و تاز مغولان شده بود، خواجه نصیرالدین به قلعه اسماعیلیان رفت و بسیاری از آثارش را در آنجا تألیف کرد. با ورود هولاکو خان مغول به ایران و از بین رفتن اسماعیلیان، وی خواجه نصیرالدین طوسی را به وزارت خود برگزید. پس از فتح بغداد، خواجه نصیرالدین طوسی مأمور تأسیس رصدخانه مراغه شد، با کتابخانه بزرگ و کلاس‌های درس و بحث علوم نظری و ریاضیات. او در بیشتر دانش‌های متداول روزگار خیش به ویژه فقه و حکمت و کلام و منطق و ریاضیات و نجوم و اخلاق مهارت داشته و در اغلب این رشته ها تألیفات ارزنده و نفیسی از او به یادگار مانده است. در برنامه گذشته نگاهی به برخی آثار خواجه نصیرالدین طوسی داشتیم. در ادامه برنامه به معرفی و بررسی چند اثر دیگر از این دانشمند برجسته ایرانی می‌پردازیم. اصول اقلیدس یا اصول هندسه اولین کتابی است که در هندسه به طور کامل به دست ما رسیده است. کتاب اقلیدس ریاضیدان یونانی در عصر خلفای عباسی به همت چند نفر از مترجمان از یونانی به عربی برگردانده شد. خواجه نصیرالدین بر اساس همین ترجمه به تحریر و بازنویسی کتاب اصول هندسه پرداخت. این کتاب 13 مقاله دارد که بعداً 2 مقاله به آن اضافه شده است. مقاله اول تا ششم درباره هندسه مسطحه است. مقالات هفتم تا دهم مربوط به حساب و خواص اعداد است و مقالات 11 تا 13 درباره هندسه فضایی است. جورج سارتون مورخ آمریکایی در کتاب تاریخ علوم آورده است که این تحریر خواجه به سبب پیروی او از اقلیدس در بین ریاضیدانان چندین قرن مشهور بوده است. زیج ایلخانی هم یکی از معروفترین کتاب‌های خواجه نصیرالدین طوسی است که به زبان فارسی نوشته شده است. زیج نزد منجمان نام کتابی است که احوال و حرکات ستارگان و اجرام آسمانی را که با رصد به دست می آید در آن ثبت می کنند. خواجه نصیرالدین طوسی پس از اتمام رصد ستارگان نتیجه آن را در کتابی به نام زیج ایلخانی نوشت که مشتمل بر 4 مقاله است. مقاله اول در معرفت تواریخ، مقاله دوم در معرفت سیر کواکب و مواضع آنها از حیث طول و عرض و توابع آن، مقاله سوم در شناخت اوقات و مقاله چهارم در بقیه اعمال نجوم است. خواجه در مقدمه این کتاب از تاریخ چنگیز مغول و نبیرگان وی سخن گفته و از این مقدمه معلوم می شود که شروع ساختن رصدخانه مراغه در سال 657 هجری قمری بوده است. بر این زیج چند شرح معتبر نوشته شده است. عزیزان، اخلاق ناصری کتابی است به فارسی در حکمت عملی و اخلاق که خواجه آن را به خواست ناصرالدین محتشم حاکم قهستان در خراسان جنوبی تألیف کرد. این کتاب از پرمایه ترین کتاب های فارسی است که در علم اخلاق و حکمت عملی نوشته شده است. رؤوس مسائل و مطالب این علم عبارتند از تهذیب اخلاق، اداره منزل و حکومت داری که حکیمان درباره هر کدام کتاب‌هایی نوشتند. اما خواجه در کتاب اخلاق ناصری همه را جمع کرده و در قسمت مبادی این کتاب هم آنچه از مسائل فلسفه شرقی برای فهم مطالب لازم بوده با بهترین اسلوب و نیکوترین طرزی نگاشته است. تعدادی از آثار خواجه نصیرالدین طوسی در موضوع پزشکی است، اما اصولاً خواجه آنطور که به ریاضی و نجوم و منطق و فلسفه پرداخته به طب توجه نکرده است. خواجه نصیر مدتی پزشکی را نزد قطب الدین مصری از علمای بزرگ طب و حکمت و از شاگردان امام فخر رازی آموخت و ظاهراً کتاب قانون ابن سینا را نزد وی خوانده است. خواجه در طب کلن با نظر اطبای متقدم یعنی رازی و اهوازی و ابن سینا و مترجمان طب اسلامی هم عقیده بوده است. او مانند اطبا و حکمای سلف خود همچون رازی و ابن سینا به درمان بیماران و ممارست در بیمارستان نپرداخت و بیشتر به سایر علوم از قبیل ریاضی و نجوم و فلسفه علاقه داشته.